زندگیش رو از دست میده، اما با این حال به نوشتن ادامه میده، نوشتنی پر از اندوه. هوگو در 22 می 1885 بعد از یک دوره بیماری در 83 سالگی در پاریس با این جهان وداع میکنه و مرگ او آنچنان که ثبت شده باعث یک سوگ ملی میشه. بیش از 2 میلیون نفر در مراسم خاکسپاری ویکتور هوگو شرکت میکنن و آرامگاه هوگو در پانتئون نزدیک به پارک لوکزامبورگ.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز یک شنبه. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهر شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 15 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 23 رجب سال 1445 هجری قمری و مطابق با 4 فوریه سال 2024 میلادی است. ۸۹ سال پیش در روز 15 بهمن سال 1313 خورشیدی سنگ بنای دانشگاه تهران گذاشته شد. طرح تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 هجری خورشیدی به صورت لایحه قانونی به مجلس شورای ملی ارائه شد و پس از تصویب به مرحله اجرا درآمد. دانشگاه تهران از مدارس عالی آن زمان مانند مدرسه عالی طب و مدرسه حقوق و علوم تشکیل می شد. این دانشگاه در بدو تأسیس شامل 6 دانشکده به نامهای علوم طبی، انسانی، تربیتی، سیاسی، اقتصادی و فنی بود و ریاست آن را از سال تأسیس تا سال 1317 خورشیدی دکتر عیسی صدیق با همکاری دکتر علی اصغر حکمت به عهده داشت. استقلال دانشگاه تهران از نظر اداری و فنی در زمان وزارت دکتر علی اکبر سیاسی در سال 1321 خورشیدی عملی شد و نخستین بار بر طبق مقررات قانون استقلال دانشگاه رئیسان دانشکده ها از میان استادان و با موافقت نظر و رأی آنان برگزیده شدند. همچنین رئیس دانشگاه نیز از میان رئیس دانشکده ها به رأی شورای دانشگاه انتخاب گردید. این دانشگاه هم اکنون به عنوان دانشگاه مادر دانشگاه های ایران شناخته می شود. ۷۵ سال پیش در روز 15 بهمن سال 1327 هجری خورشیدی محمد رضا شاه دومین و آخرین شاه سلسله پهلوی از یک ترور جان سالم به در برد. وی در حالی که قصد داشت در مراسمی در دانشگاه تهران شرکت کند از سوی فردی به نام ناصر فخرآرایی هدف 5 تیر قرار گرفت. در این حادثه تنها شاه جراحتی سطحی برداشت، اما ضارب بر اثر گلوله‌های متعدد محافظان شاه بلافاصله کشته شد. دولت حزب توده ایران را که وابسته به شوروی سابق بود عامل این ترور دانست و آن را منحل اعلام کرد. در این حال رژیم پهلوی به بهانه این حادثه آیت الله کاشانی را نیز که بزرگترین رهبر دینی مخالف شاه بود دستگیر و تبعید کرد. ترور محمد رضا شاه در دانشگاه تهران واقعی مشکوک بود که پیامدهای آن منافع او و حامیان خارجیش را در پی داشت. ۴۵ سال پیش در روز 15 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی پس از ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران، مبارزات مردم با رژیم شاه با سرعت بیشتری به هدف خود نزدیک می شد. شاپور بختیار نخست وزیر این رژیم در مصاحبه‌ای تلاش کرد مردم را آرام کند. وی که با تظاهر به دموکراسی و آزادی خواهی می کوشید مردم را از ادامه انقلاب منصرف کند، در این مصاحبه اعلام کرد که به امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اجازه نمی دهد دولت موقت تشکیل دهد. این در حالی بود که به خاطر تشدید تظاهرات و اعتصاب‌های مردم در شهرهای مختلف، تمرد و فرار نظامیان از پادگان‌ها و همچنین استعفای پی در پی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس، کنترل کشور را عملاً از دست حکومت خارج کرده بود. و 31 سال پیش در روز 15 بهمن سال 1371 هجری خورشیدی، خانم سرور باکوچی، معروف به سپیده کاشانی، شاعری معاصر ایران، در 56 سالگی درگذشت. وی در سال 1315 هجری خورشیدی در کاشان از شهرهای مرکزی ایران در خانواده مذهبی متولد شد. سپیده کاشانی ابتدا توسط پدرش با شعر آشنا شد و از 32 سالگی سرودن شعر را به طور جدی آغاز کرد. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری خورشیدی، شعر سپیده کاشانی در خدمت انقلاب قرار گرفت. محتوای اشعار وی غالباً موضوعات اسلامی و انقلابی است که به صورت ساده و روان سروده شده است. از جمله آثار سپیده کاشانی می توان پروانه های شب، سخن آشنا و انسان تنها را نام برد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 15 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 4 فوریه سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند یکتا و قادر و توانا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار راه رستگاری. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهار شنبه در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم شنونده بخش دیگری از گفتار این سلسله باشید که در ارتباط با بحث مهارت خیشتنداری است. ولی دوستان، یکی دیگر از مهارت‌هایی که کسب آن به بهره‌مندی بیشتر از زندگی و بهبود زندگی و رابطه با دیگران کمک فراوانی میکند، مهارت خیشتنداری است. مهارت خیشتنداری یا مهار نفس سرکش مهارت اکتسابی است که باعث می شود افراد بتوانند ارضای خواسته های خود را به تأخیر و تعویق بیندازند و رفتارهای شتاب زده نشان ندهند. تقویت مهارت خویشتنداری تأثیرات مفید فراوانی همچون افزایش خودباوری یا اعتماد به نفس، انعطاف پذیری یا گذشت کردن، همدلی و غیره را برای شخص به همراه دارد. یکی از برکات و آثار حلم و عفو و بخشش همین خویشتنداری است. خصلت عفو از خصلت‌های جوانمردان است و موجب استحکام رابطه ها و دوستی ها و مهر و محبت خواهد شد. انسانی که دارای حلم است، اهل بخشیدن و گذشت خواهد بود و برعکس انسانی که دارای حلم نیست، اهل بخشیدن و گذشت نخواهد بود. همان گونه که حلم و مهربانی خداوند متعال موجب عفو و بخشندگی اوست. امیر مومنان حضرت علی علیه السلام در آغاز یکی از خطبه هایش می فرماید: حمد و سپاس خداوندی را که عظمت حلم او موجب عفو و بخشش اوست. پیروی از این سنت الهی است که علی علیه السلام را از جمله حلیم ترین انسان ها در روی زمین قرار داده است. با درودی بر روان ایشان گفتار راه رستگاری را دنبال میکنیم. یکی از آیه هایی که دستور حلم و نرمیش به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را می‌دهد، این آیه مبارکه می باشد.
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
به برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن. اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي الحاجة، 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 يا قاضي الحاجة،
همچنان دوستان همراه گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم. یکی دیگر از آثار و برکات حلم آن است که موجب تقصیر و کوتاهی در کارها نشده و باعث زندگی پسندیده و گوارا در پیشگاه مردم می شود. حضرت علی علیه السلام فرمودند کسی که حلم ورزد در کار خود تفرید و کوتاهی نمی کند و در میان مردم به طرز پسندیده زندگی خواهد کرد. خویشتنداری یک مکانیزم درونی است و باعث می شود که هر فکر و عمل زیان آور به عمل تبدیل نشود. خویشتنداری یکی از مهارت های زندگی می باشد که به افراد یاد می دهد که رفتارهایشان را کنترل کنند و خود را با محیط و واقعیت تطبیق دهند. خویشتنداری بر اعتماد به نفس تأثیر بسیار زیادی می گذارد و معمولاً افرادی که دارای مهارت خویشتنداری هستند از اعتماد به نفس بالای نیز برخوردارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه گفتار این ساعت توجه شما از جان را جلب میکنیم به بخش کارشناسی و در این قسمت از خانم لیلا احدی کارشناس امور تربیتی مطلب های را با هم میشنویم.
در بحث خویشتنداری که نوعی توانمندی روانشناختیه، پرورشش از دوران کودکی و به تدریج در انسان پدید میاد. میشل شودا و رودریکس اومدن آزمایش کردن، دیدن بعضی از افراد عملکرد بهتر و مؤثرتری دارن. وقتی بررسی کردن دیدن اینها میتونن لذت‌های فوری خودشون رو به تأخیر بندازن. آزمایشی رو ترتیب دادن و دو موضوع رو برای بچه‌ها پیشنهاد دادن. یکی این که تو میتونی شیرینی بیشتر در زمان دیرتر در مقابل شیرینی کمتر در زمان زودتر رو میتونی داشته باشی. نتایج نشون داد 33% از کودکان کلاس اول و دوم ابتدایی، 51% از دانش آموزان کلاس سوم و چهارم، 62% از دانش آموزان کلاس پنجم و ششم شیرینی بیشتر رو با تأخیر در مقابل شیرینی کمتر و زودتر انتخاب کردن. نتیجه این آزمایش این بود که افراد به صورت فطری و طبیعی خیشتنداری براشون ایجاد میشه. اما عوامل محیطی هم اثر داره روی این موضوع، یعنی سبک فرزندپروری یا الگوهای محیطی. بررسی که کردن دیدن افرادی که خیشتنداریشون کمه در محیطهایی بزرگ شدن که از طرف والدین طرد می شدن. مادر مشغول کار خودش بوده، پدر مشغول کار خودش بوده و بی‌اعتنا بوده. و نکته مهمش اینه که بچه ها در شرایطی بودن که پیشبینی ناپذیر بود شرایطشون. شرایطشون آشفته بود و والدین وقت کمتری براشون می ذاشتن. وقتی که والدین تعاملشون رو با کودک مثبت کنن، براشون وقت بذارن، پذیرششون بدون قید و شرط باشه، وقتی که برای برطرف کردن نیازهای کودک و نوجوان با هم صحبت می کنن، وقتی که برنامه دارن اگر قرار خیشتندار بشه کمی برطرف کردن نیازها رو به تأخیر می دازن، اما حتما قابل پیشبینی هن و حتما نیازهای اونها رو مرتفع می کنن، آروم آروم مؤلفه بسیار مهم خیشتنداری در کودک ایجاد میشه. بدونیم افرادی که خیشتندار هستن میتونن از خودشون مراقبت کنن، میتونن موثرتر در زندگی عمل کنن. پس حواسمون به این مؤلفه مهم در تربیت کودک و نوجوان باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. ضمناً یادآور میشیم که این گفتار در شبکه جهانی اینترنت و یا فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. راه رستگاری را به پایان میبریم با امید اینکه انشالله باز هم بتوانیم در خدمت شما باشیم. خداوند نگهدارتان.
مشروع آزادی. ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشاه شد سرنگونت ما، بخت تبهکاران شد واژگونت ما، دامان آزادی شد لالگونت ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنی، ما در پی آسایش و معراج انسانی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستید در بهترین حالت خود باشید و شنونده این برنامه. با چهارمین قسمت از ویژه برنامه در فجر انقلاب اسلامی خدمت با سعادت شما رسیدیم. این برنامه رو تا لحظاتی بعد آغاز میکنیم. در قسمت گذشته با مروری بر تحولات سیاسی اجتماعی منتهی به انقلاب مشروطه و بررسی فراز و نشیب‌های پس از آن به ویژه در دوران پهلوی اول و دوم به این موضوع اشاره کردیم که در سالهای سلطنت پدر و پسر یعنی رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی تمام آرمان‌های انقلاب مشروطه 1905 ایران زیر چرخ‌های استبداد پهلوی له شد. در سالهای پس از کودتای 1953 علاوه بر اینکه استبداد سیاسی بر ایران حاکم گردید و قانون به طرق مختلف نقض می‌شد، رژیم محمد رضا شاه کاملا وابسته به آمریکا شد. به همین دلیل از سالهای آغازین دهه 1960 میلادی موج جدیدی از اعتراضات مردمی علیه رژیم شکل گرفت. امام خمینی رحمت الله علیه از سال 1963 تا 1979 طی 15 سال مبارزه توانست با اتکا به حمایت‌های مردمی و به تعبیر میشل فوکو با دست‌های خالی رژیم را به زانو درآورد، رژیمی که از هر لحاظ در اوج قدرت بود. همچنین در قسمت قبلی به این موضوع پرداختیم که امام خمینی رحمت الله علیه با اتخاذ روی کردی شجاعانه و انقلابی ماهیت استبدادی رژیم شاه را با اصل سلطنت گره زد و خواهان برچیده شدن نظام سلطنتی و برقراری نظام جمهوری در ایران شد. بسیاری از مورخین به درستی واکنش به مداخلات بیگانگان و تلاش برای کسب استقلال را یکی از وجوه و ابعاد مهم تحولات سیاسی ایران معاصر دانستند. این ادعا گزاف و بیراه نیست. مروری بر تحولات تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد آبشخور اصلی انقلاب مشروطه، نفوذ تدریجی غرب در ایران و تقابل فکری فرهنگی نظامی غرب با دولت و جامعه ایران بود. روس‌ها در دو جنگ ایران را شکست دادند و پیمان‌های تحقیرآمیز گلستان و ترکمنچای را به دولت ایران تحمیل کردند. بر اساس این دو قرارداد ننگین، بخش‌های زیادی از سرزمین ایران جدا و غرور ایرانیان لگد مال شد. در آن سوی ماجرا، رقیب روس‌ها یعنی کشور انگلیس که از سده 18 در خلیج فارس حضور و بر هندوستان سلطه داشت، بر نفوذش در کشور ایران افزود و قاجارها را به واگذار کردن هرات مجبور و معاهده ننگین پاریس را در سال 1857 میلادی به دولت ایران تحمیل کرد. ایرانیان از دو قدرت جهانی روس و انگلیس به عنوان همسایگان شمالی و جنوبی یاد می‌کردند و از همان زمان کشور ایران به محل رقابت این دو ابرقدرت و دیگر کشورهایی که قصد گسترش اقتدار جهانی خود را داشتند تبدیل شد. این مداخلات به تدریج این ذهنیت را در میان مردم به وجود آورد که تصمیمات سیاسی در ایران دو بازیگر پنهان دارد که سرنخ همه تحولات در دستان آنهاست و آن هم سفرای روس و انگلیس هستند که در رقابت با یکدیگر از جیب مردم ایران هزینه می کنند و در مواردی هم به سازش می رسند و پادشاهان هم چاره جز اطاعت از تصمیمات و دستورات آنها ندارند، چرا که مخالفت با آنها یعنی از دست دادن تاج و تخت سلطنت. تصور عمومی در مورد مداخله روس و انگلیس در تصمیم گیری های مملکتی غیر واقعی نبود، چرا که هر سال که دولت با مشکل تنزل پایگاه اجتماعی و بحران های رو به افزایش اقتصادی مواجه می گردید دست به دامن خارجی ها می شد و با استقراض یا واگذاری امتیازی در صدد جبران آن برمی آمد. این اقدامات بخشی از کسری بودجه دولت را جبران و به ویژه هزینه های سرسام‌آور مرتبط با بریز و بپاش های درباریان را تأمین می کرد. اما در عوض عمق و شدت نارضایتی مردم نسبت به حکومت و بدبینی و خشم نسبت به بیگانگان را گسترش می داد. حدود 15 سال قبل از پیروزی انقلاب مشروطه اولین جرقه این تقابل زده شد. در این سال قرارداد میان حکومت ایران و یک شرکت انگلیسی به نام رژی منعقد شد که بر اساس آن انحصار کامل خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و صدور آن به خارج به مدت 50 سال به آن شرکت واگذار می گردید. کلمه رژی به معنای تشکیلاتی دولتی است که انحصار یا مونوپولی کالایی اساسی مانند تنباکو یا نمک را در اختیار می گیرد. تشکیلات جرالد تالبوت که قرارداد رژی را با ایران بست نیز به همین علت رژی تنباکو نامیده شد. این امتیاز واکنش مردم به ویژه تجار و بازرگانان را برانگیخت و صدور فتوای تاریخی مرحوم میرزای شیرازی را در پی داشت که بر اساس آن مصرف توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان اعلام شد و در نهایت موجب فسخ قرارداد گردید. این تقابل تنها محدود به مخالفت مردم با حکومت نبود، بلکه روی دیگر سکه مخالفت با انگلیسی ها بود که قصد داشتند با این امتیاز نبض اقتصاد ایران را در دست بگیرند. امتیاز رویتر هم یکی دیگر از این امتیازات بود که در زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار پیگیری شد. بر اساس این قرارداد اجازه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ایران در ازای کشیدن راه آهن به بارون جولیوس رویتر که یک تبع انگلیسی بود داده شد. اما این قرارداد هم واکنش مردم را برانگیخت و به نتیجه نرسید. مخالفت با مداخله بیگانگان در تصمیم گیری های کشور و به عبارتی کسب استقلال کامل سیاسی یکی از آرمان های انقلاب مشروطه بود. اما با پیروزی انقلاب 1905 مشروطه مهر خاتمیت بر این مداخلات زده نشد. روس ها که در مقایسه با انگلیسی ها از انقلاب مشروطه ناخشنودتر بودند و از همان ابتدا مخالفت خود را با مشروطه و مشروطه خواهان ابراز کرده بودند، آرام ننشستند. آنها مجلس شورای ملی را به توپ بستند. بعد از پایان یافتن استبداد صغیر، یعنی زمانی که مشروط خواهان دوباره به قدرت رسیدند، از محمد علی شاه مخلوع حمایت و علیه مشروط چیان موضع‌گیری کردند. آنها زمانی که دولت ایران مورگان شوستر آمریکایی را برای سامان دادن به امور مالی و گمرکی به استخدام خود درآورد، واکنش نشان دادند و برای اخراج شوستر به دولت ایران اولتیماتوم دادند. آنها به تعطیلی مجلس دوم اصرار کردند و حتی خاک ایران را برای تحت فشار قرار دادن دولت اشغال کردند. اما در سوی دیگر ماجرا، دولت انگلیس که با مشروطه چیان و آرمان‌های انقلاب مشروطه همراهی کرده بودند، پس از مدتی با روس‌ها همراه شد. آنها با شروع جنگ جهانی اول و با هدف مقابله با دشمن واحد یعنی آلمان و ایتالیا، دشمنی‌های خود را کنار گذاشتند و با یکدیگر متحد شدند و هزینه این اقدام را از جیب مردم ایران دادند. شکست انقلاب مشروطه بسترهای لازم را برای به قدرت رسیدن رضاخان فراهم کرد. او با کمک انگلیسی‌ها توانست قدرت سیاسی را در کشور قبضه کند و سلسله قاجاریه را خلعیت نماید. رضاشاه اگرچه با حمایت انگلیسی‌ها به قدرت رسید، اما با روی کار آمدن نازی‌ها در آلمان به سوی هیتلر گرایش یافت. این در حالی بود که هیتلر و نازی‌ها در میان مردم ایران و جهان منفور بودند و همین سیاست غلط بار دیگر زمینه‌های مداخله دو قدرت انگلیس و روس را در ایران فراهم کرد. آنها در معادلات جنگ جهانی دوم با هم متحد شدند و زمانی که رضا شاه به اولتیماتوم آنها برای خاتمه دادن به مداخله و نفوذ آنها در ایران توجهی نکرد، او را از سلطنت برکنار کردند. کشور ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین اشغال شد. رضا شاه استعفا داد و پسرش محمد رضا با حمایت انگلیس و شوروی به قدرت رسید. آنها کشور ایران را در اشغال خود داشتند و در تمامی مسائل ریز و درشت کشور مداخله می‌کردند. حتی با پایان یافتن جنگ و علی‌رغم تعهداتی که قبلا داده بودند، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک نکردند و به دنبال کسب امتیاز نفت شمال ایران بودند. در دهه 1970، در حالی که روابط ایران و آمریکا به عالی ترین سطح خود رسیده بود، امام خمینی رحمت الله علیه با به دست گرفتن سکان اعتراضات مردمی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. این انقلاب علاوه بر نفی استبداد داخلی، علیه هر گونه مداخله خارجی موضع‌گیری جدی کرد. امام خمینی رحمت الله علیه توانست شعار نه شرقی نه غربی را در عمل پیاده کند، اما نه تنها به استبداد شاه خاتمه داد، بلکه مهر خاتمیت بر مداخلات بیگانگان در ایران را نیز زد. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و پیروز و کامیاب باشی. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار شما.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو، سرود منی چنگ عود منی وجود منی تار پود منی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
صعود یوزهای ایرانی به مرحله نیمه پایانی با برتری مقابل ژاپن، کاهش صادرات برق تاجیکستان، رئیس جمهور گفت 11 پرتاب فضایی در دولت 13 هم تحریم ها و طرح انزوای جمهوری اسلامی را با شکست روبرو کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. صعود یوزهای ایرانی به مرحله نیمه پایانی با برتری مقابل ژاپن، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم پایانی مسابقات جام ملت‌های آسیا برابر ژاپن به پیروزی رسید و به جمع 4 تیم برتر مسابقات صعود کرد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران و ژاپن در چارچوب مرحله 1/4 پایانی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 از ساعت 15 در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی به مساف هم رفتند که این بازی با برتری 2-1 ملی پوشان ایران به پایان رسید.
حرکت میکنه جهانبخش، میزنه جهانبخش، گل! گل برای ایران! شاهزاده ایرانی اینجوری شمشیر میزنه، مرد سامورایی! ایران 2-1! ایران 2-1! ترکوندیم ایژوکیشنو! ترکوندیم ایژوکیشنو! مرحله بعدی! ایران داره میاد! ایرانی باخت نمیده! ایرانی باخت نمیده!
وزارت انرژیتیک تاجیکستان صادرات برق به کشورهای خارجی را در سال 2023 کاهش داد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، این خبر را دلیر جمعه وزیر انرژیتیک و منابع آبی تاجیکستان در نشست خبری اعلام کرد و گفته وی این در این مدت تاجیکستان 2.7 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است. با این حال و میزان درآمد حاصل از فروش را فاش نکرد. دلیر جمعه فقط گفت که منابع انرژیتیکا به نرخ مصوبه به آسیای مرکزی و افغانستان فروخته می شود. بر اساس آمار اداره آمار تاجیکستان، فروش برق تاجیکستان به خارج از کشور در سال 2022 بالغ بر 3.4 میلیارد کیلووات ساعت برق بود و 106 میلیون دلار برای کشور به ارمغان آورده است. با گفته وزیر انرژیتیکا، خریداران اصلی برق تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و قزاقستان هستند. نگرانی از تشدید فاجعه انسانی در غزه. بر اساس گزارش جدید آنروا، همکنون ادامه زندگی بیش از 2 میلیون نفر مردم بی‌خانمان شده و آسیب دیده غزه کاملا به کمک های این نهادهای امدادرسانی سازمان ملل وابسته است. مقامات سازمان ملل از احتمال بروز فاجعه انسانی بزرگتر در غزه در نتیجه تعطیلی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی ابراز نگرانی کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
آمریکا و 17 کشور دیگر که از تأمین کنندگان اصلی بودجه آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل بودند، در حالی بودجه آن را قطع کردند که بر اساس گزارش جدید آنروا، همکنون ادامه زندگی بیشتر از 2 میلیون نفر مردم بی‌خانمان شده و آسیب دیده غزه کاملا به کمک‌های این نهاد امدادرسان سازمان ملل وابسته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین این اقدام را بی‌معنی، غیر قابل توجیه و تعجب آور توصیف کرد.
این واقعا شوکه کننده است و اصلا قابل توجیه نیست که به بهانه واهی بودجه آن رو قطع شود، در شرایطی که همین الان هم غزه با خطر قحطی و گسترش بیماری‌های مختلف روبروست. جلوگیری از فعالیت آنروا قطعا به یک فاجعه انسانی بزرگتر در غزه منجر خواهد شد.
نماینده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم تأکید کرد در غزه همچنان هیچ مکان امنی برای پناه گرفتن مردم وجود ندارد.
محافظت از غیر نظامیان یک اصل است، اما متاسفانه در طول بحران جاری غزه هیچ ذره ای از حقوق بشر رعایت نشده. بعد از حکم جدید دیوان بین المللی دادگستری هم هیچ تغییری در صحنه میدانی رخ نداده و حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد.
نماینده سازمان بهداشت جهانی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم اعلام کرد از مجموع 73 مرکز درمانی غزه از جمله 36 بیمارستان آن، 60 مرکز درمانی و بیمارستان غزه با حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به کلی از بین رفته است.
آب آلوده و ناامنی شدید غذایی در غزه باعث شیوع بیماری‌های عفونی شده. بیش از 245 هزار مورد عفونت تنفسی، 160 هزار مورد اسهال کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 70 هزار مورد گال و شپش در غزه گزارش شده، در حالی که امکان اقدام مؤثر درمانی وجود ندارد.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، با اعلام اینکه بیشتر از 17 هزار کودک در غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی خانواده‌شان را از دست دادند، هشدار داد همه کودکان غزه که تعدادشان حدود 1 میلیون نفر است، به مراقبت‌ها و خدمات بهداشت روانی نیاز جدی پیدا کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
تقریبا 90% پروازهای بین تاجیکستان و روسیه با شرکت‌های هوای روسیه است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، دلشاد سفرزاده مدیر سازمان هوای کشوری تاجیکستان گفت 5 شرکت هواپیمای روسیه به تاجیکستان پرواز میکنند. آنها 88% از کل پروازها را انجام میدهند و 12% باقی مانده تاجیکستانی هستند. در عین حال تنها یک شرکت هواپیمای ملی موجود سامان ایر از تاجیکستان به روسیه پرواز میکند. با گفته ما مجوز پروازها تقریبا به تمام مناطق روسیه را داریم، اما همه چیز به توانایی تنها شرکت هواپیمای ما بستگی دارد. با گفته وی سامان ایر در حال حاضر دارای 6 بوئینگ 4 فروند هواپیمای 787-800 و 2 فروند هواپیمای 737-900 است. سفرزاده گفت همچنین خطوط هوایی ایر آستانه ازبکستان، ایر آیل لینز، فلاند دوبای، ترکیش ارلاینز، واریش ارلاینز ایران، جزیره ارلاینز کووید و بوتان ارلاینز آذربایجان به تاجیکستان پروازهای منظم دارند. در سال 2023 فرودگاه دوشنبه به 2.27 میلیون مسافر خدمات رسانی کرده است. 470 هزار یا 27% بیشتر از سال قبل است. رئیس سازمان هواپیمانی کشوری همچنین گفت که قصد داریم در فرودگاه بین المللی دیگر در دنغره در مساحت 110 کیلومتری جنوب دوشنبه افتتاح کنیم. وی گفت این موضوع توسط وزارت رشد اقتصاد و سودا و صندوق سرمایه گذاری قطر در حال بررسی است. محل قبلا انتخاب شده است. انتظار داریم تا سال 2024 نتایج از مذاکرات حاصل شود. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت پرتاب موفق 110 ماهواره ایرانی تحریم های امریکا و غرب ضد جمهور اسلامی ایران را با شکست روبرو کرده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در مراسم آیین روز فناوری فضای ایران با تأکید بر اینکه حضور در فضای قدرت آفرین، امید آفرین و ثروت آفرین است گفت تلاش کردند با تحریم ایران را متوقف کنند و در انزوا قرار دهند، اما پرتاب موفق 110 ماهواره هم تحریم ها و هم طرح انزوای جمهور اسلامی ایران را شکست داد. رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه با وجود همه تهدیدها و تحریمها یکی از جلوه‌های تبدیل کردن تهدید و تحریم به فرصت همین کار پرتاب ماهواره‌ها است گفت این حرکت ارزشمند با همکاری جوانان و متخصصان و دانشگاهیان و نیروهای مسلح ایران انجام شده است و افتخار آفرین شده است. رئیسی افزود
حضور در فضا امید آفرینه، حضور در فضا ثروت آفرینه برای کشور و حتما میتونه این امید رو در دل همه ایجاد بکنه. حضور در فضا ایران به عنوان کشوری که تلاش کردند با تحریم او رو متوقف کنند، تلاش کردند در انزوا قرار بدند. حرکت شما با پرتاب هایی که انجام شده، 11 پرتابی که انجام شده، هم تحریم ها رو شکست داد، هم طرح انزوای جمهوری اسلامی رو با شکست مواجه کرد. حرکت ماندگار عزیزانمون که در حوزه هوا و فضا انجام شده حقیقتاً جلوه ما میتوانیم هست. علی‌رغم همه تهدیدها و تحریم ها یکی از جلوه های تبدیل کردن تحریم و تهدید به فرصت همین کاره. دقیقاً میشه به نمایش گذاشت این حرکت ارزشمند رو که جوانان ما، متخصصان ما، دانشگاهیان ما، نیروهای مسلح ما و همکاری همه بخش ها و یکدیگر موجب شده امروز برای کشور افتخار آفریده بشه. کشور جمهوری اسلامی ایران در رتبه 45 بوده، امروز در رتبه 10 کشور مطرح جهان در حوزه هوا و فضا قرار داره. این صنعت رو باید مورد توجه قرار داد.
بیانیه ارتش سوریه حملات آمریکا در راستای احیای داعش بود. وزارت دفاع سوریه در واکنش به حملات اخیر آمریکا در مناطق از سوریه و عراق تأکید کرد این حملات در مناطق رخ داد که ارتش سوریه در حال مبارزه با داعش بود. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه اعلان کرد در واکنش به کشته شدن سه نظامی این کشور در حمله به پایگاه برج بیستده در مرز سوریه و اردن، بامداد امروز شنبه حملات را به مواضع گروه های مقاومت در عراق و سوریه انجام داده است. با گزارش خبرگزاری فارس، در پی این حملات وزارت دفاع سوریه با صدور بیانیه اعلان کرد منطقه مورد هدف حملات آمریکا در شرق سوریه همان منطقه است که ارتش عربی سوریه با بقای گروه های تروریستی داعش می جنگد. این مسئله بر این واقعیت تاکید می کند که ایالات متحده همسو و متحد تروریست ها است و با تمام ابزارهای کثیف برای احیای آن به عنوان بازوی میدانی برای خود در سوریه و عراق تلاش میکند. نتیجه منفی تهدیدهای رژیم صهیونیستی ضد لبنان، تهدیدهای مداوم و شدید مقامات رژیم صهیونیستی با گسترش دامنه جنگ در جنوب لبنان باعث وحشت بیشتر و افزایش فرار شهرک نشینان از شمال فلسطین اشغالی شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی باز هم لبنان را به گسترش دامنه جنگ تهدید کرد، اما این تهدید را حزب الله ساعتی بعد با شلیک 20 موشک به سمت شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه پاسخ داد. شهرک نشینان معتقدند جنگ افروزی مقام های رژیم صهیونیستی سرگردانی 230 هزار شهرک نشین از مناطق شمالی را به بحران مبدل کرده است.
صدها هزار نفر فراری و ده ها شهرک تخلیه شدند. دیگه امنیتی تو شمال نیست. انگار ما فراموش شدیم و کسی به فکر بازگشت ما نیست.
حزب الله هم در ادامه عملیات تهاجمیش استحکامات پایگاه رویسات علم و سپس تجمع نظامیان صهیونیست در این پایگاه را با سلاح‌های سنگین هدف قرار داد. محل استقرار نظامیان صهیونیست در شهرک آویویم نیز با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار گرفت.
مقاومت به عنوان پاسخ میدانی قوی به تشدید تنش‌های اسرائیل عملیات کیفی خود را افزایش داده و دشمن باید بداند که مقاومت برای همه احتمالات جنگ و تشدید آن از نظر کیفی و کمی آماده است.
جنگنده های رژیم صهیونیستی ایترون، بلیدا، جبل بلات و کفر حمام را آماج حملات خود قرار دادند.
توپخانه رژیم صهیونیستی هم با استفاده از بمب‌های ممنوعه فسفوری به 8 منطقه در جنوب لبنان از جمله کفرکلا، اودیسه، اطراف خیام و مرجعیون حمله کردند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
تمدید وضعیت اضطراری در میانمار. رئیس حکومت نظامی میانمار همزمان با سومین سالگرد کودتا از تمدید وضعیت اضطراری در این کشور خبر داد. مین آنگ هلانگی رئیس حکومت نظامی میانمار همزمان با سومین سالگرد کودتا اعلان کرد برای رسیدن به ثبات سیاسی شرایط اضطراری به مدت 6 ماه دیگر تمدید می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
حکومت نظامی میانمار همزمان با سومین سالگرد کودتا از تمدید شرایط اضطراری به مدت 6 ماه دیگر در این کشور خبر داد.
تمدید شرایط اضطراری با هدف برقراری ثبات سیاسی در میانمار نشون میده حکومت نظامیان هیچ برنامه مشخصی برای برون رفت از بحران نداره.
بحرانی که با تداوم حمله های سنگین شبه نظامیان داخلی در اتحاد با یک دولت در سایه به گفته کارشناسان بیش از پیش ضعف حکومت فعلی رو آشکار کرده.
فقط حدود 70% حاکمیان مار تحت کنترل حکومت فعلیه و بخش های کاملی از اراضی مهم مرزی در درگیری های اخیر به دست شبه نظامیان داخلی افتاده.
پس از تلاش های همسایگان آسیای جنوب شرقی میانمار برای آغاز مذاکره نظامیان با اقلیت‌های شبه نظامی این کشور که هیچ پیشرفتی در بر نداشته،
اوضاع حکومت حاکم مانند ناخدایی که کشتیش در حال غرق شدنه اما اون داره آواز میخونه و با همه مسافرها به زیر آب میره.
این در حالیه که اقلیت‌های شبه نظامی این کشور تنها شرط گفتگو با حکومت فعلی رو واگذاری قدرت اعلام کرد.
ما در اتحاد با همه نیروها و اقلیت‌های قومی مخالف دولت کودتا هر روز قوی‌تر می‌شویم و با استفاده از تجارب مفیدمون در جنگ‌های چریکی نظامیان حاکم را شکست خواهیم داد.
بحرانی که نقطه آغازش پس از پیروزی انتخاباتی آنگ سان سوچی رهبر وقت حزب حاکم شکل گرفت که قصد داشت با تغییر قانون اساسی برای همیشه ارتش رو از سیاست کنار بگذاره. ارتشی که در فوریه 2021 با استناد به بی‌نظمی‌های انتخاباتی و به زندان انداختن سوچی کودتا کرد و قدرت رو در دست گرفت.
میانماری که با گذشت 3 سال همچنان درگیر بحران بی‌ثباتی و جنگ داخلیه، جنگی که 2,300,000 آواره بر جای گذاشته. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. موفقیت ورزشکاران تاجیک در روسیه. 2 ورزشکار تاجیک در رشته کیک باکس با مسابقات منطقه‌ای اولیانوسک روسیه موفق به کسب مقام‌های برتر شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در مجمع ورزشی شهر اولیانوسک روسیه مسابقات منطقه‌ای کیک باکس بین نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد که در آن اکبر کاملو و رحمان علی صادقو، 2 ورزشکار تاجیک اعضای فعال جوان جامعه تاجیکان منطقه اولیانوسک، در وزن 67 کیلوگرم شرکت و هر دو به مقام اول را کسب کردند. کمالالدین کریموف، معاون رئیس جامعه تاجیکان منطقه اولیانوسک، گفت که این مسابقات توسط وزارت ورزش منطقه اولیانوسک به همراه فدراسیون کیک باکس این منطقه برگزار شد. اکبر کمالو و رحمان علی صادقو مجوز حضور در مسابقات منطقه پریالژنسک فدراسیون روسیه را هم دریافت کردند. تمرین تیم فوتسال بانوان برای شرکت در مسابقات آسیای مرکزی در حال امروز به پایان رسید که دبیری کل و سرپرست نایب رئیس بانوان با حضور در این تمرینات از بازیکنان تقدیر و تشکر کرد. تیم ملی فوتسال بانوان برای شرکت در مسابقات آسیای مرکزی تمرینات خود را زیر نظر فروزان سلیمانی در کمپین تیم‌های ملی برگزار می‌کند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین تمرینات تیم ملی فوتسال بانوان در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
سعی کردیم توی این 1-2 روز به لحاظ بدنی و روانی از نظر ریکاوری روی اون بچه ها کار بشه، یه شرایط مطلوب برشون ایجاد بشه.
در اردوی 4 روم با نظر سرمربی تیم ملی بانوان خانم سلیمانی 14 بازیکن به تیم ملی دعوت شدن.
این دخترای میدون دیده حالا با آمادگی در تاجیکستان به مسافه حریفاشون میرن.
از حریفاتون شناخته؟
ما یه ترکمنستان فکر کنم اضافه شده. ما 2 سال که کافا میریم با حریفامون آشنایی داریم.
تیم ازبکستان همیشه اذیت میکنه تو کافا، بکنم سخت‌ترین رقیبمون باشه.
و سنگربان نامدار آسیایی با یه قول محکم و استوار راهی جام کافا شد.
ان‌شاءالله بتونیم با آمادگی کامل به این مسابقه اعزام بشیم. من خودم همینجا به همه قول میدم که همه توانمو به کار میگیرم که ان‌شاءالله بتونم سنگربان خوبی باشم برای کشورم.
با حضور دبیرکل فدراسیون فوتبال و نایب رئیس بانوان، مراسم بدرقه از ملی پوشان فوتسالیست برگزار شد و دبیرکل از اتفاقی تازه در فوتسال بانوان خبر داد.
ما از سال 2025 انشاءالله جام جهانی فوتسال بانوان خواهیم داشت. زیاد زمان نداریم تا اون موقع. فدراسیون فوتبال سعی کرده در کنار کارهای خودش به بخش بانوان، فوتبال بانوان و فوتسال بانوان توجه ویژه‌ای داشته باشه.
جام فوتسال کافا تا 23 بهمن برگزار میشه.
تیم ملی فوتسال کشورمون تلاش میکنه تا در تاجیکستان از عنوان قهرمانی خودش در جام کافا دفاع کنه. طاهره علی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم دانش آموزان ایران در مسابقات جهانی علوم و اختراعات جهانی تایوان 2024 موفق به کسب مقام چهارم شدند. مسابقات جهانی علوم و اختراعات جهانی تایوان 2024 با حضور تیم‌های منتخب از 28 کشور جهان به مدت 5 روز در روزهای 28 ژانویه تا 2 فوریه با میزبانی کشور تایوان برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مهدی رشیدی جهان نماینده علمی و سرپرست تیم ایران با اشاره به موفقیت تیم منتخب دانش آموزان ایران در مسابقات علوم و اختراعات جهانی تایوان 2024 گفت در رشته فنی مهندسی 41 تیم از 28 کشور به مرحله نهایی رسیده بودند. در این مرحله تیم دو نفره ایران پس از تیم های تایوان، آمریکا و روسیه موفق به کسب مقام چهارم این دوره از مسابقات جهانی علوم و اختراعات تایوان 2024 شد. رشیدی گفت مهرداد فریدی و الیا حاجی با عنوان نمایندگان ایران در رشته فنی و مهندسی در این رویداد جهانی شرکت کردند.
تفسیر سیاسی روز.
همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر به دستور رئیس جمهوری و با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات احداث نیروگاه اتمی ایران هرمز در شهرستان سرک به دست متخصصان داخلی آغاز شد. این طرح در راستای انجام فرمایشات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و بر اساس برنامه‌های بلندمدت جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش میزان تولید برق هسته‌ای به 20,000 مگاوات اجرا خواهد شد. با تکمیل واحدهای نیروگاه اتمی در سرک، جمهوری اسلامی ایران جایگاه نخست منطقه در تولید انرژی برق هسته‌ای را کسب می‌کند. تأمین برق صنایع که از بزرگترین وظایف وزارت نیرو محسوب می‌شود که در این زمینه سازمان انرژی اتمی ایران با عنوان متولی تولید و رشد برق هسته‌ای کشور بخش از اجرای این طرح مهم را بر عهده گرفت و با ساخت و بهره برداری از 4 واحد نیروگاه اتمی با مجموع ظرفیت تولید حدود 5000 مگاوات از میزان تولید نهایی 20000 مگاوات برق هسته‌ای در افق 20 ساله را در استان هرمزگان در نزدیکی های شهر میناب و شهر سرک برنامه ریزی کرده است. در حال حاضر تولید و رشد برق هسته‌ای در جهان اهمیت مضاعف یافته است، چرا که بحران جهانی ناشی از افزایش بهای انرژی و بی‌ثباتی در بازار نفت و گاز باعث شده است کشورها برای حفظ امنیت و منابع رقابت گسترده برای تأمین انرژی مورد نیاز خود داشته باشند. این در حالی است که ذخایر سوخت‌های فسیلی پایان پذیر است و به همین دلیل باید به دنبال جایگزین برای آن بود. تغییرات اقلیمی سبب شده است تا دولت‌ها به این فکر باشند که گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند و به انرژی‌های پاک بیشتر توجه کنند. یکی از انرژی‌های پاک موجود در طبیعت که در دسترس پایدار و مناسب برای شرایط مختلف آب و هوایی است، برق هسته‌ای است. تعداد زیادی از کشورها هم به این سمت رفتند و در حال حاضر 11% از برق دنیا از طریق انرژی اتمی تأمین می شود. اکنون در کشورهای جهان حدود 100 طرح نیروگاهی در مقیاسهای مختلف در دست اجرا در حال برنامه ریزی یا آغاز سرمایه گذاری هستند. زیرا دنیا به این سمت حرکت می کند که سهم برق هسته‌ای را از 11% به 20% برسانند. بنابراین لزوم دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای در تأمین انرژی و پیشرفت کشورها موضوع امکان ناپذیر است. فناوری هسته‌ای که از فناوری‌های محوری و پایه‌ای است که سهم بزرگی نیز در گسترش فناوری‌های نو و پیشرفته صنایع نوین دارد. به همین دلیل در سند جامع راهبردی صنعت هسته‌ای ایران 4 محور اصلی پیش‌بینی شد که رشد استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق یکی از محورهای مهم این سند به شمار می رود. سازمان انرژی اتمی ایران همچنین به موجب تکلیف سازمانی و ملی خود وظیفه دار است گام‌های اساسی در راستای کاهش تولید کربن و آلاینده‌ها بردارد. رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و ساخت نیروگاه‌های اتمی اقدام ضروری، پرفایده و سودمند برای کشور است و در اولویت‌های دولت 13 ایران قرار دارد. زیرا آزادسازی سوخت‌های فسیلی می‌تواند ضمن بازگشت سرمایه‌گذاری درآمدهای ثانوی بسیاری نیز برای کشور به همراه داشته باشد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره ساخت نیروگاه جدید اتمی در سری گفته است. این طرح یکی از اهداف بسیار مهم و راهبردی بوده و تحول آفرین است، چون فناوری هسته‌ای تحول ژرف در صنعت و دانش ایجاد می‌کند. ما باید بتوانیم بر اساس زمانبندی پیش برویم و تراز خودمان را در دنیا ارتقا دهیم. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته با هدف پیشگیری از پیشرفت‌های هسته ایران که مؤلفه قدرت کشور محسوب می شود، علاوه بر اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی، حتی با ترور دانشمندان ایرانی و خرابکاری در تأسیسات هسته ایران نیز روی آوردند، ولی پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های مختلف از جمله صنعت هسته‌ای ثابت کرد که تلاش دشمنان در مهار مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران ناکام مانده است. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. صعود یوزهای ایرانی به مرحله نیمه پایانی با برتری مقابل ژاپن. کاهش صادرات برق تاجیکستان. رئیس جمهور گفت 11 پرتاب فضایی در دولت 13 تحریم ها و طرح انزوا جمهوری اسلامی ایران را با شکست روبرو کرد. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
اگر به لب نیاورم حدیث آشنایی که کست در گرویم نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان شده از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من.